سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
محمد با عرض سلام و احترام خدمت اساتید حاضر در جلسه و شرکت کنندگان از طریق فضای مجازی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در ادامه سلسله کرسی‌های سیاست اندیشی قرآن به توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار می‌شود، امروز شاهد دومین کرسی هستیم با عنوان ضرورت و کیستی انسان متعادل در قرآن که توسط استاد دکتر یوسفی راد ارائه می شود و توسط استاد دکتر شریف لکسایی مورد نقد و ارزیابی واقع خواهد شد. از استاد دکتر یوسفی راد تقاضا مندیم که به ارائه مبحث خودشون بپردازند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قال الله تعالی: نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افتخ من زکاها و قد خاب من دساها. تشکر میکنم از همه عزیزانی که دستم در کار تشکیل و اجرای این جلسه هستند و بودند. سلام عرض میکنم بر همه دوستان حاضر در جلسه، چه به شکل مجازی و چه به شکل حضوری در خدمتشون هستیم، و همینطور از آقای دکتر لکسایی که عرض کنم که پذیرفتن که ناقد این کرسی باشن، و همینطور از مدیریت محترم دفتر تهران و به خصوص آقای مهندس محمودی که زحمت عرض کنم که تنظیم بحثای و مسائل آیتی این بحث رو فراهم نمیده. من با آرزوی قبولی طاعات و عبادات وارد بحث میشم. عنوان بحث ما، خب اونطور که فرمودید، ضرورت و کیستی انسان متعادل در قرآن هست. یک بیان مسئله ابتدا بپردازم. خب مستظرید که در قرآن کریم با ملاحظات چنگانه انسان مورد توجه، مورد خطاب، مورد ارزیابی قرار گرفته. یک بار به یک ملاحظه به اعتبار حیثیتی که در سرشت ماهیت انسان نهفته شده، حیثیتی که در اندیشه اسلامی، در تفکر سیاسی اسلامی و فلسفه اسلامی، انسان از سرشت و ماهیت دوگانه خیر و شری برخورداره، مادی و معنوی، زمینی و آسمانی، الهی و شیطانی برخورداره، و به همین اعتبار بخشی از آیاتی که متوجه انسان است ناظر به معرفی و بیان ابعاد این حیثیت انسانه، یعنی به ملاحظه سرش و ماهیت انسانه، و رویکردهای انسان شناسانه، مطالعات انسان شناسانه از کنم که از این نوع آیات، از این نوع خطابات و برداشتهایی که از این آیات شده تحت عنوان انسان متعالی و متدانی تعبیر آوردن. یعنی گویا قرآن با عرض کنم که بیانی که ورزشیابی که ورزشگذاری که از ماهیت سرشت انسان داره، انسان رو هم متعالی میدونه به اعتبار و به ملاحظه سرش و ماهیت دوگانش و هم متدانی. توضیحشو در ادامه عرض کنم و یک بار عرض کنم که در میان آیات دیده میشه که انسان به ملاحظه اون جایگاه وجودی که در عالم هستی داره و عرض کنم که غالبا و معمولا تحت عنوان انسان خلیفت الله از اون تعبیر میشه، در مطالعات انسانشناسانه توحیدی و الهی و انسانشناسان در این حوزه عرض کنم که معمولا تعبیر به انسان متعالی میارن. تا اینجا عموم مطالعات در حوزه قرآنی از انسان عرض کنم که بحث‌های انسانی رو ده از قدم تحت دو عنوان انسان متعالی و متدانی به ملاحظه ماهیت و سرشت انسان و انسان متعالی تعبیر به انسان متعالی، اونگاه که قرآن خطاباتش رو ناظر کرده به جایگاه خلیفت اللهی انسان. اما یک چیزی که مغفول مونده یا کمتر مورد بحث قرار گرفته تو مطالعات انسان شناسانه که من خواستم تو این کرسی به اون توجه بدم و اون رو برجسته کنم و احیانا تو قالب یک کرسی و بعدا بتونم ایده و نظریه از کنم، اون دست خطاباتی است که نه به ملاحظه سرشت دوگانه انسان که سرشت خیر و شری است و نه به ملاحظه جایگاه متعالی انسان که تحت عنوان جانشینی انسان در زمین یا خلیفت اللهی تعبیر میشه، بلکه به ملاحظه حقیقت وجودی که داره، نه حقیقت متعالی که در بحث دوم و در بحث مطالعات دوم انسان شناسانه مورد نظر است، بلکه اون چی که محل توجه بنده است و میخوام توجه بدم یک بابی دیگری رو میخوام باز کنم که تا به حال به نظرم مخفور مونده، بحث حقیقت وجودی انسان نه حقیقت متعالی انسان که از قدم ازش تعبیر به انسان متعالی میاره آورده میشه، بلکه حقیقت وجودی. حقیقت وجودی مبادی اولیه حقیقت وجودی انسان، یعنی حقیقتی که انسان در کوچه بازار از کنم که در قالب رفتارها و افکار عام و عمومی خودش از خودش ظهور و بروز میده، حقیقتی که منشأ و مبدأ اولیش همون از کنم که ماهیت سرشت دوگانه انسانه و باعث میشه انسان دائم در یک افت و خیزهای اساسی قرار بگیره. بحث اساسی من و اون چه که ایده اصلی بنده است در همین قسمت سوم است که به نظر بنده مخفول مونده که در ادامه به اون میپردازم. ادعای بنده این است که اون چه که محل توجه قرآن است و توجه اساسی آیات قرآن هست نه به انسان متعالی و متدانی است و نه به انسان متعالی است که هست، آیاتی خطاباتی ما داریم، اما ادعای بنده این است که اونچه که بیشترین توجه آیات قرآن به اون جلب شده انسان متعالی است، انسانی که حقیقت وجودیش در رفتارهای عینی زندگی معمولیش ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین تعریفی از کنم تو قالب ادعای که از کردم، ادعا اون است که انسان متعادل انسانی است که بران صدق انسان متعالی نمی کند، در این حال که صدق انسان متعالی هم نمی کنه، اما به جهت الهامات الهی از درک و درک خیر و شر اشیا و میل به سوی اونها ظرفیت متعالی شدن را یافته است. انسانی که صالح شده برای دریافت خطابات قرآنی از قبیل خطابات ناظر به خیرات، احسان، عدالت و خطابات ناظر به پرهیز از منکرات و شرور در اصلاح و تربیت نفس، انسانی که در عمل به ملاحظه سرشت دوگانه الهی شیطانی خودش مادی معنوی خودش، دنیوی و اخروی خودش و جسمانی روحانی خودش به طور مداوم در افت و خیزهای زیادی وجود داره و نیاز و نیازمند دستگیری است، نیازمند کمک است، که قرآن عقیده بنده در این بحث و در این کرسی ادعای بنده این است که قرآن اتفاقا ورود پیدا کرد و بیشترین توجه خودش و بیشترین خطابات خودش رو به همین فرایند زندگی انسان که در یک افت و خیزهای مداوم و مستمر هست، قرآن توجه اساسیش رو به اینجا قرار داده و انسان در اینجاست که نیازمند یک دستگیری است، نیازمند یک کمک. در چه چیزی؟ کمک هم در شناخت حقایق و شناخت اینکه اعمال صالح چیه، اعمال خیر چیه، و همینطور شناخت اعمال باطل و منحرف تا بتونه از اونها دوری کنه و تا عناصر هدایتگر درونی و ذاتی به کمک این از کنم که حرکات و رفتارهای مستمر انسان که دارای منشأ خیر و شر دارن کمک کرده و به کمک اونها آمده و انسان بتونه به اون راهی که و به اون مسیری که و قایتی که برای زندگیش تعریف شده و ترسیم شده به اونا دست پیدا کنه. لذا قرآن چنین انسانی را با تقویت و غلبه قوه عاقله خودش بر قوای نفسانی و بر قوای شهوانی به سوی تعادل فکری برده و میبره. یعنی قرآن هم به تقویت قوه عاقله انسان میاد تا انسان از جهت فکری و اندیشگی و خردورزی به سوی تعادل فکری بره تا توانمند در انتخاب حق بشه و همینطور با تقویت و شکوفاسازی ابعاد حرکت آفرینی، یعنی غریزی و فطری، باز به کمک انسان میاد تا انسان برخوردار از رفتارها و اعمال تعادل آمیز بشه. بنابراین هم کمک میکنه قرآن کریم تا انسان در حوزه فکر و اندیشه از یک تعادل فکری برخوردار باشه و هم در حوزه عمل و رفتار از تعادل رفتاری و عملی برخوردار باشه، تا از این طریق انسان به اون حقیقت متعالی خودش که گاه تحت عنوان سعادت تام، سعادت مطلق از خودم که تعبیر میشه، و گاه تحت عنوان انسان خلیفت الله و یا انسان جانشین خدا بر زمین تعبیر میشه. پوزی که میخوام از کنم برای این ادعا با دو مقدمه خیلی کوتاه وارد میشم. از کنم که مستظرید که در دوره جدید بحثایی که از انسان و انسانشناسی داره میشه عمدتاً روی کرده عملگرایانه داره و انسان سوژه میشه، محور مباحث میشه و تو ادبیات امروزین هم تو قالب بحثایی که با روی کرده روانشناسانه مطرح شده تحت عنوان انسان سالم مطرح میشه، یا تو بحثای جامعه شناسی یه جور دیگه، تو بحثای اصلاً که علمی سیاسی گونه های دیگه مطرح شده. ادبیاتی هم فل جمله عرض کردم تو این زمینه خصوصا تو از منظر روانشناسی شکل گرفته یا انسانشناسی عملی گاهی تعبیر میشه که در عصر مدرن و دوره جدید شکل گرفته و محل توجه قرار گرفته. لذا این رویکردی که بنده در مراجعه به آیات قرآنی دارم عرض کنم که رویکردی است که فل جمله در علوم دیگه هم محل توجه بودن، گرچه یک تمایزاتی دارن. از قدم در بحثای روانشناسی تطوران انسان سالم از اونا بحث میشه و در بحثای علمی سیاسی هم و جامعه شناسی سیاسی هم تطوران انسان شناسی عملی از اونها تعبیر آورده شده. خب با حفظ این دو مقدمه عرض میکنم که من همچنان که در بیان مسئله هم عرض کردم، به نظر میرسه که سه محور بحث من باید داشته باشم که دارم. یکی ناظر به معرفی ماهیت سرشت دوگانه انسان است و از کنم که کمال اون در رویکردهای مختلف تعابیر مختلف اومده، مثل انسان فقیه، یعنی انسان کامل در رویکرد فقهی که تعبیر به انسان انسان فقیه آورده میشه، انسان کامل در رویکرد عرفانی، انسان اصفهانم که حقیقی متعالی در رویکرد فلسفی در گرایشات سگانه مشروعی اشراقی متعالی، انسان خلیفت الله که هم فلاسفه از اون تعبیر میارن و هم عرفا تعبیر میارن و هم در رویکرد اخلاقی از اون تعبیر آورده میشه. من در بحث محور اول به همین حد اکتفا میکنم. در محور دوم تیتر زدم و عنوان زدم انسان مطلوب مورد خطاب، و در محور سوم بحث من جهات ضرورت انسان متعادل اصلاً که مورد بحث قرار میگیره. در محور اول بحثم اکتفا میکنم به همین که انسان اسلام دین کاملی است، جامع، شامل تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان، ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی انسان، ابعاد دنیوی و معنوی، اخروی، و جامعیت اسلام در همه ابعاد است. به همین جهت اسلام به ما و اسلام یک دین متعادل و متوازن است و آیه شریفه هم داره که اسلام رو و دین اسلام رو و مسلمانان رو امت وسط قرار داده. ناشی از همین جامعیتی است که دین اسلام در ابعاد مختلف داره و همه نیازهای انسان رو در حوزه‌های مختلف تامین میکنه. خب این پس اجمالا دین اسلام دین کامل و جامعی است و متعادل است در میان، و این تعادلش حتی در میان تمام ادیان آسمانی هم باز در تفسیری که از امت وسط اومده اسلام رو و دین اسلام رو معرفی کردن، حتی گفته شده که نسبت به تمام ادیان گذشته دین اسلام دین وسط و متعادل است. پس کنم که همین جا در ادامه همین محور اول این رو هم عرض کنم، قرآن هم به عنوان یک متن زندگی معرفی شده و تو این بحث ما به عنوان یک متن زندگی قرآن مطرح میشه. این زندگی اهم از زندگی فردی و اجتماعی است و یک متن تعالی انسان تا نیل به رستگاری باز دیده میشه، متنی که راهنمای هم معرفت بخش و بینش دهنده به انسان است در اون چه که از هستی‌های هستی اهم از زندگی دنیوی و زندگی اخروی انسان از خواهم که معرف بخش اونهاست، و هم از خواهم که جهات عملی شامل خطاباتی است که انسان رو کمک میکنه که بتونه تو افت و خیزهای دنیوی از خواهم عبور کنه از اونها به نحو مطلوب. نکته بعدی این که در این متن، یعنی در قرآن، در متن قرآن با این روی کردی که ما از قرآن داریم، انسان از حیثی انسان ارزش‌جو، آرمان‌خواه، کمال طلب تا عالی‌ترین مدح‌ها رو قرآن برای انسان داره. هم ارزش‌جو و کمال طلب معرفیش می‌کنه و هم عالی‌ترین مدح‌ها رو به کار می‌بره، در مرتبه اعلی‌الیین از او تعبیر میاره، و همینطور در همین متن، در همین قرآن که عرض کردیم، همین انسان رو انسانی حریص، خونریز، بخیل، کافر و تا بدترین و بزرگترین زمها که همون مرتبه اسفل سافلین هست باز مورد خطاب خودش قرار داده. در این حال همین انسان رو که زوجهین این مراتب از خونم که چنگانه رو داره، در این حال انسان رو توانمند میدونه و این توانمندیش رو تا اونجا میدونه که این انسان میتونه مسخر عالم آسمانی باشه، همه عالم جهان باشه و همینطور تا جایی که فرشتگان رو مورد از کنم که توجه خودش قرار بده و مسجود فرشتگان قرار بگیره. خب من از محور اول عبور میکنم. در محور دوم عرض میکنم که با توجه به ابعاد ماهیت سرشت انسان و جایگاه وجودیش که انسان در هستی داره، یعنی شأنیت و حیثیت و ظرفیت خلیفت اللهی که انسان داره و در قرآن محل توجه هست، انسانی است که مورد خطاب به انجام نیکی ها و خیرات است. یعنی با این دو ملاحظه، یک سرشت دوگانه داره، از اعلی علیین رو ظرفیت داره تا اسفل سافلین، این به ملاحظه سرشت دوگانش است، به ملاحظه جایگاه وجودیش در هستی هم است که خب انسان مسجود فرشتگان میشه، انسان خلیفت الله حتی حالا در زمین میشه. به این دو ملاحظه در این حال انسانی در قرآن مورد خطاب قرار میگیره که سفارش میشه به انجام نیکی ها و خیرات، یعنی انسانی محل توجه قرآن است که رو بیاره به انجام خیرات و نیکی ها. انسانی که از کنم که در یک خوف و رجای مستمر قرار داره و بخش زیادی از آیات قرآنی توجه به این دسته، این نوع حالت انسان و موقعیت انسان است که انسانی که هم در خوف است و هم در رجا هست، انسانی که در هم نعمت به سر میبره، خب چگونه از این نعمت ها استفاده کنه، چه دستورهایی داره، چه میزان از نعمت ها استفاده کنه، و هم انسانی که در نقمت به سر میبره، باز آیات زیادی متوجه این است. انسانی که در فقر و غنا به سر میبره، باز بخش زیادی از آیات قرآن توجه به حالات و شرایط فقر انسانی است، تشویق‌هایی که از کنم که و امیدهایی که خداوند در آیات به انسان فقیر داده میشه، و در این حال خطاباتی هست که انسان خود رو در فقر نگه نداره، در اینه که تشویقش میکنه، به امید بهش میده که در حالت فقر دینداری خوش رو حفظ کنه، هدایت خوش رو حفظ کنه، در این حال از کنم که نویدهایی میده و انگیزش هایی میده برای تلاش در زندگی دنیوی تا خود رو در شرایط فقر نگه نداره. آیات زیادی است که انسان رو در شرایط بخل و سخاوت دیده و معرفی میکنه، که در شرایط انسان بخیل رو مذمت میکنه تا انسان فاصله بگیره از بخل و ضیاع، و انسان سخاوتمند رو توصیه میکنه به اونها. در مجموع عرض کنم که انسان رو آیات قرآنی که من بخشی از آیاتی که ناظر به اینهاست عرض میکنم، آیات قرآنی انسان رو که در شرایط خوف و رجا، در شرایط نعمت و نقمت، در شرایط فقر و غنا، در شرایط بخل و سخاوت و چند تا نقطه هست، آیات قرآنی در صدد این هستن و در مقام این هستن که انسان از یک اقتصاد و یک میان روی و یک شرایط بدور از افراط و تفریط به سر ببره تا متعادل این حالاتی که عرض کردم قرار بگیره، تا بتونه میان ذهن، قلب، آرمانها و آرزوها و میان اراده، اختیار، عین و واقعیت جمع کنه، تناسب ایجاد کنه، میان دیدن واقعیتها و حقایق بیرونی و میان دنیا و آخرت بتونه جمع کنه، میان ماده و معنا، میان آسایش و آرامش تعادل ایجاد کنه. من آیاتی رو و روایاتی رو که مؤید عرض بنده است تو این قسمت ها که عرض کنم و تایید میکنه ادعای بنده رو خدمت شما عرض کنم، نمونه هایشو قرائت میکنه خدمت شما. آیاتی که مثلا ناظر به تعاون در شرایط بر و تقوا انسان است، و تعاون علی بر و تقوا انسان را، این آیه قرآنی در سوره مائده آیه 2 دعوت میکنه به تعاون در عرض کنم که اونچه که بر هست، اونچه که خیر هست، اونچه که نیکی هست. عرض کنم که در سوره لقمان وقصد فی مشیک، میق اقتصاد رو، یعنی میانه روی رو، یعنی حالت وسط رو، فعل امر هم هست، وقصد یعنی اختیار کن، اقتصاد رو، میانه روی رو در مشی خودت، وقصد باز در صوت و کلام خودت باز میانه روی رو اختیار کن، در سوره لقمان آیه 19. امیرالمومنین، حالا زمیمه کنم باز روایتی رو از سفارشی که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام حسن داره، میفرماید که یا بنی اقتصد فی معیشته، یعنی در زندگی خودت، معیشت زندگی خود، اقتصاد رو، اقتصادم که مستظرید که معنا شده میانه روی، اقتصاد رو، میانه روی رو در معیشت خودت و همچنین وقت تصد فی عبادته، حتی در امور عبادی برخلاف تلقی های و رویکرد های عرفانی و عرفانی خصوصا منفی و برید از دنیا، گریز از دنیا، که اونجا توصیه ها توجهات زیادی در امر عبادت هست که بیشتر وقت رو افراد در امر عبادت به سر میبرن، امیرالمومنین سفارشش بر این است که در حوزه عبادتتون اقتصاد رعایت کنید، در زندگی از امور زندگیشون زندگیتون، معیشت زندگیتون، امر دنیویتون هم اقتصاد رو یعنی میانه روی رو از کنم رعایت کنید. همینطور امام علی هست که علیکه بالقصد فل امور، بر شما باد به قصد یعنی میانه روی یعنی تعادل در امور، همان عدل عن القصد، هر کس که امور کنه عبور کنه از قصد یعنی از میانه روی از تعادل در امور جاره، ظلم کرده هم به خودش هم به جامعه ظلم میکنه. و من اخذ بهی، و هر کس که اخذ کنه به این میانه روی، به این اقتصاد، به این قصد، عدالت کرده، رو به عدالت آورده. از کنم که در آیه شریفه بس سوره اسراء اومده، فلا تجعل یدک مغلولا الی عنقک، یعنی دست تو تو از کنم که گردن خودت قرار نده، یعنی بسته نباش، کنایه از این که بسته نباش، حاضر نباشی در امور خیرات شرکت کنی، بخشی از مال خودتو در از کنم که امر خیرات شرکت بده و به کار بگی. اما در این حال بلا فاصله در ادامه آیه میفرماد که ولا تبسطها کل البسط، در این حال همه چیز را هم در راه امور بیرونی امور خیرات نریز و قرار نده، بخشی از خودش اونها را هم برای خودت قرار بده. در آیه شریفه سوره اعراف کلو واشربوا ولا تسرفوا، بخورید یا شامید ولی اسراف نکنید. این کاملا معید عرض بنده است، معید برداشت بنده است از آیات شریفه. خب مستظرید، اگر قرآن رو قرآن زندگی بگیریم، بخش اعظم آیات قرآنی حتی داستانهای قرآنی ناظر به همین امور است، از کنم که زندگی قرآن است. پیامبر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که لیس خیرکم، خیر شما در این نیست، چه من ترکت دنیا و للآخره، خیر شما در از کنم که در خیر شما در این نیست که ترک دنیا را کنید برای امر آخرت. کسی که ترک کنه امور دنیاوی رو برای چی؟ برای امور اخرویش. نه خیر شما در این است که دنیا رو ترک کنید برای رسیدن به آخرت. این در واقع پیامبر داره مذمت میکنه وقتی که میگه خیر شما در این نیست، و همینطور ولل آخره لد دنیا، و همینطور خیر شما در این نیست که برای امور دنیاوی همه چیز امر اخرویتون رو کنار بذارید. ولکن خیرکم، خیر شما، من اخذ هذهی لهذه، خیر شما در این است که این رو برای اون، اون رو برای این داشته باشید، یعنی یک نگاه مکملی توامانی، هم این و هم اون، یعنی یک تعاونی و تعادلی میان اینا برقرار کردن. باز از کنم که در سوره بقره آیه 194 در رعایت انصاف آیه شریفه می فرماد که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، این از این آیاتی است که کاملا خیلی از جاها مورد استعمال قرار میگیره، هم تو بحث از کنم که بحث سیاست های خارجی، هم تو بحث سیاست های جنگی، جنگ صلح و جنگ، جنگ و صلح، و خیلی هم از مسائل اخلاقی، روابط اجتماعی، همه اینا استفاده میشه. به مثل معتد علیکم، باز رسول خدا میفرماید که یا ایها الناس علیکم بالقصد، بر شما باد به میانه روی. سه بار می‌فرماید که یا ایها الناس علیکم بالقصد، علیکم بالقصد، علیکم بالقصد. در سوره فرقان آیه 87 در بحث تعادل در انفاق می‌فرماید که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی و کان بین ذالک قواما، کسانی که نه اسراف میکنن و نه ظلم میکنن، بلکه بین اینها اختیار میکنن که این قوام است، یعنی استواری در اختیار استواس، استواری در اختیار امر اقتصاده. قوام در رعایت تعادل در امور است. خب همه این آیات و همه این روایاتی که زمینه بحث و چاشنی بحث کردم ناظر به این است که انسان هم در فکر و اندیشه در حوزه فکر و عمل از کنم که برخوردار از یک تعادل رفتاری و فکری و اندیشگی باشه و هم به خصوص در حوزه عمل و رفتار در اقتصاد باشه، در میانه روی باشه، در تعادل رو از کنم که توازن قرار بگیره. من باز این آیه سوره مائده رو بخونم که در بهره‌گیری از نعمت‌های الهی باز سفارش شده به از کنم که این تعادل و تعادل و اقتصادی که عرض کردم. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، یعنی حرام نکنید طیبات اون چیزی که خدا بر شما حلال کرده. هر چیزی که حلال کرده به اندازه نیازتون مصرفتون استفاده کنید ازش، از دوری نکنید از این باب که عرض کنم که چون امر دنیوی است و احیانا ممکنه انسان رو از امور اخروی باز داره. من مجموعاً تو بحث دومم که ناظر به انسان متعادل بود و در تلاش این بودم که عرض کنم که آیات قرآنی به طور مستمر و مداوم و بسیار زیاد ناظر به این هستن که این انسان رو که در میانه خوف و رجاست تمام عمرش در این شرایط، انسان وقتی که مکلف میشه، انسان وقتی که وارد زندگی و تعاملات مدنی میشه، رفتارهای اجتماعی میشه، کنش ها قرار میگیره، در یک شرایط خوف و رجا قرار میگیره، مواجهه با نعمت ها قرار میگیره و مشکلات قرار میگیره، آیات قرآنی دعوت میکنه انسان رو به اعتدال، توازن، تعادل تا بتونه از این افت و خیزها، از این فراز و نشیبها خوب از کنم که عبور کنه تا به اون علت غاییش که بیشترین توجه روکردهای فلسفی و عرفانی در انسانشناسانه عرفانی، انسانشناسانه فلسفی است، تا به اون غایت قصوا برسه. اما این قسمت از بحث تو آیات قرآنی در مواجهه با انسانشناسی قرآنی مقفول مونده، کمترین توجه بش شده و اون که به ادعای بنده و با کدهایی که دادم بیشترین توجه قرآن این است که این انسان و این انسان که در میدان عمل از کنم که دچار مشکلاتی است، دست این انسان رو بگیره و به سرمنزل مقصود برسونه، کمک کنه. از کنم که قرآن راهنماست و این راهنماییاش هم از این حیث است که اون ابزارهای معرفتی انسان رو، شناسانه انسان رو، یعنی قوه عاقله انسان رو کمک کنه تا انسان قوه عاقله در اختیار قوه شهویه قرار نگیره، انسان اون خرد ورزیشو در تحصیل اونچه که منویات شهویش اختصاص میکنه به کار نگیره، یعنی عقل رو در خدمت از خانم شهوت قرار نده، در خدمت حب و بغضا قرار نده. عقل مایه و اساس سیاست ورزی های خبیثانه قرار نگیره، بلکه میخوای این عقل حاکم باشه بر امیال. امیال محرکن قوه عاقله و فطریات که محرک هستن اینا حاکم بشه به کمک سفارشات و تاکیدات و توجهات قرآن، حاکم بشه قوه عاقله، یعنی باز این خود انسان، این انسان خود محل توجه در قرآن است، خود انسان اختیارن ان اختیارن و با اراده از خودم که خودشو از این فشارهایی که ناشی از حب و بغض هاست، شهوات هست، امیال شهوی یا بغض هاست، کینه هاست، از اینا خودشو نجات بده و بتونه شهوت و غضب رو در خدمت قوه عاقله قرار بده تا بتونه به تعالی برسه. همینطور در بحث از کنم که اون قوای تحریکی باز قرآن کمک میکنه، یعنی هم در ابعاد شناختی، هم در ابعاد گرایشی، هم در بعد بینشی و هم در بعد گرایشی کمک میکنه که تا بتونه این قوه شهویه رو تعدیل کنه. اون فطریات که هم میتونه سر از اسفل سافلین در بیاره و انسان رو به اسفل سافلین بکشونه و هم به اعلای دین کمک کنه، این فطریات، این کشش های درونی که متمایل به تعالی هستن، برخلاف شهوات و قوه غریزه که اونا هم کشش دارن، اونا هم میل در ایجاد در انسان ایجاد میکنن، ولی جهت افقی دارن. از کنم که قرآن هم اونا رو هدایت میکنه و به خصوص فطریات رو کمک میکنه که انسان اون فطریات رو در راه شکوفایی کمالات و استعدادهای کمال طلبانه انسان از کنم که بکار بگیره و اونها فطریاتی در انسان متجلی بشن که خداگرا بشن، معنویتگرا بشن، خیرخواه بشن، نیکواندیش بشن و انسان با این امیال و گرایشات رو به انجام خیرات بیاره و با انجام خیرات انسان متعالی بشه. عرض بنده در این قسمتم تموم میشه. قسم محور سوم بحث من که ضرورت انسان متعادل در قرآن است، من از چهار جهت عرض کنم که این ضرورت رو، وقت من تمومه، از چهار جهت این ضرورت رو عرض میکنم. یک، ضرورت انسان متعادل در قرآن، یکی به جهت این که غرایز، این حب و شهوات که مانع تعالی انسان هستن، این غرایز عرض کنم که به جای این که در مسیر انحراف انسان رو قرار بدن، انسان رو ببرن سوی انحرافات و افراط و تفریط ها، اینها موتور محرکه بشن برای کسب خیرات. قرآن کمک میکنه انسان رو که انسان این موتور محرکه رو در جهت کسب خیرات، یعنی میل ایجاد میکنه، کمک میکنه، تشویق میکنه انسان رو که برو تو اقتصاد زندگی تو تامین کن، زن و بچه تو از کن که کار کن، نیازهای معیشتی زن و بچه تو تحصیل کن، به فقرا کمک کن. اینا همه امیال غریزی است که اگر این موتور محرکه نباشه انسان میلی به زندگی به کار پیدا نمیکنه. اما قرآن کمک میکنه، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، تشویق میکنه که تا انسان این قوه محرکه رو از کنم که در جهت تعالی انسان به کار بگیره. بنابراین یکی از جهات ضرورت انسان متعادل این است که غرایزی که مانع تعالی انسان میشن اینا کنترل بشن، هدایت بشن تا در جهت کسب خیرات از کنم هدایت بشن. جهت دوم، برای شکوفایی قوه فکر و اندیشه و تفکر از خودم که ضرورت داره که انسان تعادل پیدا کنه. انسان متعادل وقتی که از جهت فکر و عمل و مادی و معنوی دون اخروی و همینطور آسایشی و آرامشی در تعادل به سر بره، طبیعتاً فرصتی است که در این شرایط اون قوه عاقله و اون چیزی که مایز انسان از دیگران، تمایز بخش انسان از دیگر موجودات است، اینو خوب شکوفا کنه تا با شکوفایی انسان دائم انسان در تعالی به سر ببره و از کنم بتونه معارفی که هم حقیقی هستن و هم لایه لایه هستن، معارف حقیقی که لایه لایه دارن و به هر لایه که میرسی بخش زیادی از بخش دیگه از کمالات تحصیل میشه، انسان بتونه با شکوفایی این لایه های فکری و اندیشگی به اونها دست پیدا کنه. ضرورت سوم برای اینکه انسان متعادل باشه در قرآن کریم، برای شکوفایی فطرت و فطریات خداگرا، بخش شاید بخش اصلی ارزش گذاری انسان در قرآن همین بخش فطریاته که خفته است. اگر این انسان شکوفا نشه این فطریات خداگراییش، اون قوه های غضبی و شهوی انسان غلبه پیدا میکنه و انسان سر به انحرافات و انجام کارهای شر و تا اسفل سافلین رو میاره. اما انسان اگر متعادل باشه باز فطریات و فطریات خداگرا و معنویتگرا شکوفا میشه. و همینطور و در آخر از کنم که ضرورت انسان متعادل تو قرآن از این باب است که بره به سمت سوی کسب خیرات، یعنی تو در عمل و رفتار هم عملا انسان این قوای محرکه خودش رو و تحریکی خودش رو در کسب خیرات به خرج بگیره، به کار بگیره و اونها رو استفاده کنه برای رستگاری و ماندگاری خودش تا اونگاه صدق انسان متعالی برام کنه. من تمام تلاشم بر این بود که در این بحث عرض کنم که یک بحث مقفول مونده و اون توجه اساسی که قرآن به انسان در طول دوران حیات خودش هست که دائم در یک فراز و نشیب و افتخیز هست، آیات زیادی که ماهیت اینو دارن که انسان رو دعوت کنم به اقتصاد، به میانه روی، به تعادل. اینها رو تاکید کنم که قرآن توجه اساسیش به این دسته، به این از خورم که سطح از زندگی انسان است و آیات زیادیش متوجه نیست. این قسمت از آیاتی که در توجه انسان متعالی است که بیشتر فلاسفه ما و عرفای ما اینو برجسته میکنن. این به نظر بنده اتفاقا آیات کمی محل توجه است. سفارشات قرآن و توجهات قرآن به همین ابعاد انسانی دنیوی هست که افتخیص هاییست که انسان رو کمک میکنه تا با اون توجهات قرآن انسان میتونه از اینا سربلند بشه و به تعالی خودش برسه که محل توجه فلاسفه است. عذرخواهی میکنم که وقت شریف اساتید رو گرفتم. انشاءالله که تونسته باشم اون چی که عرض کردم هم مرضی خداوند باشه و هم به حق استنباط خودم رو از قرآن کریم داشته باشم و هم مفید فایده برای شما عزیزان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از مباحث و مطالب بسیار ارزشمند قرآنی جناب آقای دکتر یوسفی راد. استفاده میکنیم از نقاد محترم جناب آقای دکتر شریف لکسایی که به ارائه نقد خودشون تخصص مطالب جناب آقای دکتر یوسفی راد. جناب آقای دکتر شریف لکسایی، سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا عبادت قبول، در خدمت از داری هستیم. عباسین استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. داریم خیلی ممنونم. تقدیم تشکر میکنم از خاطر تقویت میکنم. دارم به اصل مهم رو مطرح فرمودم که اهمیت در که خواستگاه بحث اونطور که من متوجه شدم طبیعتاً فلسفه سیاسی هست و اگر فلسفه سیاسی هم نباشه طبیعتاً فلسفی است. خواستگاه بحثی و حوزه دانشی بحث به نظر حوزه در واقع فلسفی است و از این منظر آقای دکتر ورود میکنم و طبیعتاً اون اختزاعات یک بحث فلسفی بذارم باید در موارد رعایت بشه و از این منظر در واقع بحث ارائه بشه. ارجاع و در واقع مباحثی که مورد توجه هستش طبیعتا میتونه به مباحث متفکران فیلسوفان و مسلمان ترجمه بشه و از این مرجع و منابع بهره گرفته بشه برای تکمیل بحث. نکته دومی که اصلا خود انسان کیه و چگونه در واقع ما اون رو میشناسیم که بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی نگاه به انسان آیا اساسا یک جور هست، یک انسان رو دارن معرفی میکنن یا تمایزاتی دارن اینجا دیدگاه و تفکراتی که در فلسفه سیاسی اسلامی هست. تصورم اینه که آقای دکتر شاید یک تلقی عامی هست کیستی انسان داشتن و اینکه انسان چه ویژگی هایی و خصوصیاتی داره این رو به نظر میسه که البته خب بحث مختصر بود، آقای دکتر خیلی پیچیده و فشرده بحث رو ارائه کردن، ولی به نظر میسه که اگر اینجا هم اون تمایزات در حال نگاه های فلسفی سیاسی اسلامی در حال مورد توجه قرار بگیره، شاید به تکمیل بحث کمک بکنه. طبیعتاً آغاز بحث هم از همینجا هست. حالا اینجا بحث مثلا رابطه نفس و بدن فکر میکنم خیلی اهمیت پیدا میکنه در این کیستی و این فهم از انسان که من در ادامه بهش اشاره میکنم. مطلب سوم خود تعادل هست و چیستی تعادل هست و اینکه ما اساساً این رو چجور تعریف میکنیم. باز تصورم اینه که جناب دکتر یوسف ایراد بحث رو در همین سابقه‌ای که در فلسفه اسلامی داره که حالا یه بحث‌های افراطی هست، یه بحث‌های تفریطی هست، یک حد وسطی میشه. این حد وسط رو ما بگیم اعتدال هست. اگر تصورم این باشه، طبیعتاً اینجا خوبه که تصریح بشه به این بحث یا ارجاعاتی که از قرآن هم در واقع که آیات رو هم تلاوت کردن ببینید که آیات بشه در واقع با این نگاه حالا تعبیر ارسطویی ما این بحث رو تقسیم بکنیم و تعادل رو اینجا تقسیم بکنیم و خودش یا بحث و گفتگو احتمالا خواهد باشه. حالا اینکه در چه حوزه‌هایی هم میتونه وجود داشته باشه، شاید باز تصورم اینه که از خود فرد شروع میشه، میاد به حوزه اجتماع ورود پیدا میکنه و درسه‌های کلی زندگی انسان رو شامل میشه. از همین منظرم هست که ما در واقع وقتی تعادل در قرآن مطرح میکنیم، این چه میتونیم این سوال رو باز مطرح بکنیم که چه تمایزاتی و اشتراکاتی با بحثایی داره که خود آقای دکتر تاکنون مطرح کردن. بحث اعتدال مدنی رو به عنوان یک نظریه آقای دکتر قبلا مطرح کردن در جلسات ما در خدمتشون بودیم. آیا این بحث در واقع در ادامه همون بحث اعتدال مدنی تلقی میشه و اشتراکات و تمایزاتی که این بحث فلسفی با قرآنی داره، تمایزات و اشتراکاتی که به هر حال تو این حوزه وجود داره چگونه تلقی میکنن آقای دکتر؟ اینها رو این بحث قرآنیشون و بحث فلسفه سیاسیشون همدیگه رو پوشش میده کامل بکنه یا اینکه تمایزاتی وجود داره؟ باز تصورم اینه که شاید ایشون دارن میگن اشتراک خوبی وجود داره. یک بحث باز بسیار مهم شاید این باشه که خب ما بر فرض پذیرفتیم تعادل خوبه، از این منظر هم ما به بحث در واقع نگاه میکنیم، اما این تعادل بر اساس آموزهای قرآنی چگونه در جامعه تحقق پیدا میکنه؟ آیا به لحاظ تاریخی اساسا تاکنون تحقق پیدا کرده یا خیر؟ ما این رو چجوری داریم نگاه میکنیم؟ البته خود این بحث فکر میکنم یه بحث دامنداری هست، نیاز به تأملات و گفتگوهای بیشتری داره، ولی باز عنوان یک فرد یک پرسش شاید میتونه مورد توجه باشه. یک مطلب دیگر اینه که ببینید ما از قرآن و آموزه هایی که در قرآن مطرح میشه چه توقع و انتظاری داریم. بنابر برخی از نگاه ها و منظرهای تفسیری که از روی مفکران و علمای مسلمان مطرح شده، قرآن کتاب هدایت و تربیت است. با این نگاه آیا این تربیت و هدایت میتونه به یک معنای اون عینیت بخش اعتدال و تعادل در انسان باشه؟ یعنی وقتی که این تربیت قرآنی اتفاق میفته آیا این انسان به تعادل میرسه؟ اینم به نظر میسته که باید خوبه که خواهد موضع بشه توسط مستاد سفیران. من یه نقطه‌ای رو هم باز مطرح میکنم، یه تصوری هم هست که ببینید وقتی شما از تعادل سخن میگید آیا این میتونه به معنی فقدان تحرک، پویایی و خلاقیت هم تلقی بشه یا خیر؟ برحال اگر اون تعریف شما یا اون منظر شما که حد وسط رو دارید تحصیل میکنید برای بحث تعادل ما منظر بگیریم، به نظر میسته که اون پویایی و خلاقیت گرفته میشه از این بحث. اینو چجوری ما در واقع میتونیم در تعادل تذیر بکنیم، یا ما در واقع یک تعادلی رو مد نظرمون باشه که این همراه با خلاقیت و پویایی و ادعا و تحرک و فکر باشه و اون حرکت رو از انسان نگیره. به هر حال وقتی که افراد و تفریق باشه اونجا حرکتی وجود داره، به هر حال به لحاظ ارزشی نمیخوام نگاه بکنم، ولی بالاخره یک فضایی برای حرکت وجود داره. ولی وقتی شما میگید نه این نه آن که در تعبیر شما هم بود، این رو ما چجوری بعد اون موقع میتونیم با این بحث در واقع پیش بریم؟ یک مسئله بسیار مهمی هم اینه که اساسا ببینید همطوری که در عنوان هم اومده، ما تعادل رو یک ضرورت میدونیم یا یک فضیلت تلقی میکنیم. البته منافاتی نداره که فضیلت باشه و ضرورت هم باشه، ولی اگر ضرورت باشه اون فضیلت بودگی رو ما چگونه داریم در واقع ازش دفاع میکنیم؟ آیا ما اینجا هر دو رو به یک معنا میگیریم؟ یعنی خود ضرورت میشه یک فضیلت؟ طبیعتاً اون معنی استدلال اهمیت باز یک بحث مهمی که اینجا میتونه قابل طرح باشه اون پیامدیه که به حال تعادل در زندگی فردی و اجتماعی میتونه ایفا بکنه، که ما اینجا توقع داریم که مثلا بحثای قرآنی این تعادل رو در کجا تحقق بدرشن و چگونه اثرن در اتبار ارزمان چگونه در واقع این تحقق شده میشه. گذشته از این حال ببینید، اگر ما به بحثای حالا قرآنی توجه بکنیم، شاید آیات زیادی داره همین مسیری که آیت رو تصمیم کردن رو برای ما ترسیم میکنه. در این بخش حالا من یه مقدار جدای از اون پرسش هایی که مطرح کردن یک نگاه همدلانه بحثای مثلا بحث رابطه نفس و بدن و تأثیر و تعامل این دو طبیعتاً میتونه در ایجاد تعادل در انسان نقش آفرینی بکنه. در اساس آیات و آموزهای قرآنی این در کدوم آیات و در چه مباحثی میتونه اتفاق بیفته؟ بحث خیلی مهمی وجود داره. مثلا در یک بحث قرآنی که امام سفر هم در تفسیرشون دارن، ایشون معتقدن که در بحث حلال و حرام و اینکه انسان به اصطلاح در زندگی خودش به حلال و حرام به اصطلاح پایبند باشه، این انسان رو به تعادل میرسونه. اساساً میتونه به این اعتدال میان روح و جسم کمک بکنه. این در واقع اون اعتدال و تجاوز از حد خب یک معیارهای جدیدی رو برای حلیت یا فرهیز یا چیزهای دیگه وضع میکنه. خب وقتی این اتفاق میفته، در واقع ما تصورمون و توقعمون اینه که در واقع این در واقع تعادل چگونه تحقق پیدا میکنه یا چگونه در واقع پیش خواهد برد. این حالا تو یک بحث. بنابراین در آموزهای قرآنی حلال و حرام به عنوان اموری که روابط اجتماعی و جامعه رو ما بر اساس اونها بنا میکنیم، این میتونه به تعادل برسونه جامعه رو و انسان رو. این در واقع قبل از اینکه جامعه به تعادل برسه، حرکت بر مبنای در واقع انجام یا کارگیری حلیت ها و حلال ها و ترک و دوری از حرام ها، این میتونه خود انسان رو ابتدا به تعادل برسونه، نفس و بدن انسان رو به تعادل برسونه و سپس این واقعیت به یک واقعیت اجتماعی تبدیل بشه و این اجتماع رو هم در رفتارهای خودش به تعادل برسونه. حتی همین وضعیت در واقع ادامه پیدا میکنه و در واقع مرگ و زندگی و حیات و ممات امت‌ها و جوامع برمیگرده به همین فقدان تعادل. این در واقع این حرکت انسان بر مدار هستی هست که موجب آرامش و تعادل و صلح میشه. ولی وقتی که شما عکس این حرکت بکنید، این ناهمبستگی ایجاد میکنید. این ناهمبستگی در واقع باعث سلب آرامش و آسایش و عدم صلح و عدم تعادل در جامعه میشه. بنابراین از این منظر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که یک تأثیر بسیار مهمی در حیات و ممات امت ها هم داره. حالا یک تعبیری ما مستصد دارن در بحث تعادل، اساسا ما به چه چیزی تعادل میگیم یا به چه چیزی اساسا درک ما از اعتدال چیه؟ یه جایی تصورم اینه، حالا الان خاطرم نیست که آدرس رو از بکنم کنم دوستان، ولی اینجا فرمودن وقتی که شما دیگران رو درک بکنید، یعنی در واقع به تعادل جامعه کمک کردید، به تعادل خودت کمک کردید. چون وقتی که دیگران رو درک نکنی، تصورات و توقعات و توقیها و انتظاراتی که در ذهن شما شکل میگیره نسبت به دیگران، این باعث فقدان تعادل در جامعه میشه، باعث فقدان تعادل در خود فرد، در رفتار فرد، حرکات و سکنات فرد میشه. بنابراین این نگاه به نوعی میتونه به اصطلاح جامعه رو به سمت و سوی مختلفی حرکت بده. البته ایشون به تأکید دارن که مثلا در حتی در کنار عبادت آمادگی رزمی دفاعی هم باید باشه. در برابر ظالمان شما تسلیم ناپذیر باشید، نه ظلم بکنید نه ظلم پذیر باشید. این میتونه رفتار و در واقع معیار تعادل در جامعه باشه. نه ظالم و نه ستم، نه ظالم باشه انسان نه ستم رو بپذیره. خب این شاید کمک میکنه در خود زندگی و در رفتار و پرهیز از افراط و تفریط، هم باز شرط اساسی یک بقای امت و یک بقای یک جامعه اتفاق میفته. و خب این تحریم کارهای ناپسند به نوعی ماندن در این راه راست هست و دوری از ظلم و پرهیز از شرک به خدا و تهمت از باز اصول بقای امت. اینا همه در واقع کمک میکنن که این تعادل و حیات جامعه باقی بیفته و در غیر این صورت طبیعتاً اون ممات اتفاق میفته. حالا افزون بر اونچه که خدمت عزیزان عرض کردم، در واقع هر جامعه ای که به اعتدال گرایش داشته باشه و در اون جامعه اعتدال خوب رانده بشه، بنابراین میتونه بقای خودش رو تضمین بکنه با همین ویژگی هایی که در واقع جامعه میتونه داشته باشه. علاوه بر این یک نکته بسیار مهمی هم که باز میخوام اشاره بکنم و بحث رو فکر میکنم دیگه خاتمه بدم، این هستش که ببینید به رغم همه این مباحثی که حالا هم آقای دکتر ذکر کردن، من بندم اشارات خیلی مختصر و کوتاهی عرض کردم، ما در واقع چه زمانی میتونیم از تعادل سخن بگیم یا چه زمانی میتونیم بگیم که در یک جامعه تعادل وجود داره؟ وقتی که نیازها و ضروریات زندگی این انسان تأمین این رو باز فرمایشی که از مباحث تفسیر قرآن منتصر من آمدن. اگر این انسان نیازهای اساسیش تأمین نشه، این خود به خود به عدم تعادل در جامعه میشه. اخلاق این جامعه تعادل نکنند، این افکار و سرکنش های در واقع فردی و اجتماعی این انسان در این جامعه هم تعادل نکنند. بنابراین برمیگردیم اینجا به یک، یعنی در واقع این حالا خود این کمک میکنه به وقتی که نیازها و ضروریات تأمین بشه کمک میکنه به بقای اجتماع، بقای جامعه و پرهیز از اون مناط. ولی چه کسی باز پرسش اینه که اینجا چه کسی میتونه این نیازها و ضروریات تأمین کنه؟ برمیگردیم به بحث حکمرانی. یعنی در واقع حکمرانی هست که باز میتونه یک نقش مهم و کلیدی در تأمین این اعتدال و تحقق این اعتدال ایفا بکنه. بنابراین حیات و ممات جوامع و تحقق تعادل در جامعه برمیگرده به نحوه حکمرانی که ممکنه در یک جامعه به وجود داشته، به وجود بیاد و حضور داشته باشه و وجود داشته باشه. پس این هم نظرم بحث مهمی که البته این منظر، یعنی چگونگی تحقق تعادل در واقع هم در این انسان و هم پیامدش که در واقع رفتارهای این انسان متعادل در جامعه باشه، نظرم این خوبه که در بحث جناب عالی هم تربیت بشه. نتیجه و عرض پایانی بنده اینه که به هر حال روابطی که در یک جامعه شکل میگیره اگر بخواد به سمت تحول و پیشرفت و توسعه به در واقع امتداد داشته باشه، این نمیتونه فارغ از تعادلی باشه که در انسان به وجود اومده و وجود داره. و حالا یک نمونه اگر به اصطلاح مثالی عرض بکنیم، باز از آموزهای قرآنی مثلا راجع به غیبت، راجع به دروغ و مباحث اینها، خب غیبت و دروغ چه اثر اجتماعی داره؟ روابط اجتماعی رو نامتعادل میکنه، این جامعه رو دچار بسست میکنه و دچار فروپاشی میکنه. بنابراین این امور نباید وجود داشته باشه. این بحث حوزه اخلاق و وجود فضایل اخلاقی و نقشی که اینها در ایجاد تعادل در جامعه ایفا میکنن به نظرم خیلی اهمیت میکنه. و اینکه رضایلی که وجود داشته باشه در این جامعه، این جامعه رو از تعادل خارج میکنه. این هم به نظرم بحث بسیار مهمیه که میشه بهش در واقع راجع بهش گفتگو بکنیم و تأمل بکنیم و از آموزهای قرآنی استفاده بکنیم. علی حال خیلی ممنونم، در حال توفیق شد در این آخرین روزهای ماه مبارک رمضان یک بحث قرآنی رو در خدمت جناب آقای دکتر یوسفی داد راجع بهش گفتگو بکنیم و تأمل بکنیم. آرزوی قبولی طاعات عبادات همه دوستان و عزیزان و حاضران در جلسه رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. تشکر و سپاس از نکات ارزشمند جناب آقای دکتر شریف لکسایی. جناب آقای دکتر یوسفی راد، نکاتی دارید یا استفاده میکنیم؟ این نکاتی دارید؟
من توضیح عرض میکنم. البته اگر فرصتی و مجالی هست از همین اساتیدی که و دوستانی که جلسه هم شرکت کردن نظر خواهی بشه و کسب نظر بشه، به نظرم بد نیست.
بله.
ازا به عهده شما میذارم اگر فرصتی شما مجالی شد این زحمت رو بکشید.
بله فرصت میدونم.
از کنم که خب فرموشات های دکتر بسیار ارزنده و مفید بود و بخشایش هم مکمل بحث بنده بود و تشکر میکنم از نوع ورودشون. و بخشایش هم پرسش های مطرح شد و قابل تر بود به خب مطرح فرمودن، باز برای بنده مفید است از این باب که به تأمل از این پرسش ها بر بیام و پاسخی برای اینها تدارک بشه. من از قسمت سوالات آغازین ایشون عرض کنم که وارد بشم. این که فرمودن که مناسب بود اشاره بشه، توجه بشه انسان کیست و ما چگونه اون رو میشناسیم. من در بیان مسئله و در طرح بس به طور ضمنی که انسان کیست به یک معنا پاسخ دادم، یعنی با روی کرده ماهیت شناسانه از که در نزد فلاسفه اسلامی ما و در به عبارتی در فهم فلسفی از قرآن از کنم که انسان دو بعدی است، دارای سرشت دوگانه است. به ملاحظه جایگاه وجودیش باز از کردیم که انسان جایگاه ویژه‌ای داره در حساب عالم هستی و جایگاه خلیفت اللهی. و یک چیز من توجه دادم که انسان کیست، از کردم که انسان نه متدانیست نه متعالی، بلکه خطابات قرآنی هم اتفاقا متوجه انسان در شرط طبیعت طبیعی انسان است. یعنی قرآن همین انسان طبیعی رو که ضرورت داره متعادل بشه و از طریق تعادل رفتاری و تعادل فکری به تعالی برسه، این رو خطاب قرار داده، مورد توجه خودش قرار داده. یعنی قرآن انسان طبیعی رو قرار داده، این انسانی که هم آغشته و آمیخته به انواع مفاسد، انواع زمینهای فساد، نه مفاسد، انواع زمینهای فساد که ناشی از حب و بغض هاست، و هم انسانی که باز ظرفیت متعالی شدن رو داره. لذا خب من اما وقت خاصی رو و تیتر خاصی رو در عنوان انسان کیست اختصاص ندادم، تو بحث مفصول‌تر تبدیل باشه انشاءالله اون وقت در اونجا بحثی رو و وقتی رو اختصاص میدم. تشکر میکنم جناب آقای. از تعادل و تعریف اون که آیا حد وسط میگیرید، از کنم که هم در تعریف از تعادل در بعضی از مصادیق به معنای حد به دور از افراط و تفرید یا میان افراط و تفرید اومده، چون مستظرید که تعادل از عدل گرفته شده نه از عدل. اگر از عدل بگیریم، عدل یعنی میانه اشیا رو گرفتن، در این صورت تعادل یعنی هم میانه افراط و تفرید رو گرفتن، وسط اشیا رو گرفتن. اما این وسط اشیا در تطبیق و متفاوته بین یک شی با یک شی دیگه، در بین حالتی با حالت دیگه، بین شرایطی با شرایط دیگه، خب تو تطبیق بحثای خاص خودشو داره. عرض کنم که چه تمایزاتی و اشتراکاتی با اعتدال مدنی داره. عرض کنم در این حد که اعتدال، چنانچه ما تو نظریه کرسی تخصصی اعتدال از قدیم و ادامه داره، اعتدال هم از ما میشه از عدل گرفته بشه، هم میتونیم از عدل بگیریم، یعنی از هر دو ظرفیت داره و قابلیت داره. در اونجایی که ما اگر از عدل اعتدال مدنی رو بگیریم، خب اشتراکات زیادی پیدا میکنه، در رویکرد قرآنی هم میشه کدهای زیادی داد. گرچه ما اینجا حالا به طور مطلق عرض کردیم اعتدال مدنی یعنی خاص اعتدالی که در جامعه و اصلاً که هم در جامعه، یعنی اعتدالی که هم در ظرف جامعه ایجاد میشه و هم ماهیت مدنی داره. اما تو بحث ما اینجا فعلا ما در حد ضرورت اعتدال رو در انسان، منتها هم در مصداق انسان فردی، انسان دارای رفتار فردی و هم انسان دارای رفتار جمعی، قابلیت تر داره. محل بحث هست، یعنی سوالاتی است که هر کدوم یک بحثی رو ایجاد میکنه. عرض کنم که آیا این تعادل در جامعه تحقق پیدا میکند؟ اتفاقا اگر سیاست گذاری ها بره به سمت سوین که، یعنی نظام تعلیمی و نظام تربیتی ما بره به سمت سوین که اساس بر ایجاد تعادل باشه در نظام آموزش پرورش ما، یعنی نظام تربیتی و بینشی و فرهنگی ما اونگاه نهادسازی بشه، کاملا قابلیت تحقق داره و با کمترین هزینه، میخوام عرض کنم توجهی که میخوام بدم اینه که با کمترین هزینه قابل تحقق است، برخلاف شرایطی که انسان در و جامعه انسانی در افراط و تفرید قرار میگیره که اونجا هدایتش، تعدیلش بسیار پرهزینه میشه. اگر اتفاقا این اعتدال پایه سیاست گذاری بشه، کمترین هزینه رو برای تحقق در جامعه و در فرد انسانی پیدا میکنه. پس کنم که آیا در توجه به تعادل فقدان خلاقیت نیست؟ اتفاقا برعکسه. گرچه برای بعضی این سوال مطرح میشه یا سوال مطرح شده احیانا که تعادل ممکنه مانع از خلاقیت بشه. بنده میخوام عرض کنم اتفاقا اوج شکوفایی انسان را به همراه داره، یعنی وقتی که تعادل در حوزه فکری ایجاد بشه، یعنی قوه عاقله میخواد حاکم بشه بر غرایز نفسانی، خب مستظرید که هرگاه عقل ظهور و بروز پیدا کنه، هرگاه که فکر و خردوردی و اندیشه ورزی ظهور و بروز پیدا کنه، ما باید اتفاقا در انتظار اوج خردوردی باشیم، یعنی هم خردوردی رو شاهد باشیم و اوجش یعنی تحول تکاملش رو شاهد باشیم. لذا برخلاف این تلقی از کنم که ما اوج خلاقیت رو باید شاهد باشیم و به هر میزان که الان جامعه فعلی ما کاستی داره تو این زمینه، باید بریم به سمت این که ببینیم جامعه در شرایط تعادل نیست، رفتارها در شرایط تعادل نیست، نظام طبیعتی ما، نظام آموزشی ما، نظام پرورشی ما چون در حالت تعادل به سر نمیبره، ما ضعف در و کاستی در خلاقیت داریم. عرض کنم که آیا تعادل نزد شما یک ضرورت است یا یک فضیلت؟ ما مقام بحثمون ضرورت بود. طبیعی است که هر چیزی که ضرورت یک جامعه شد با ضرورت عقلی حساب ضرورت پیدا کرد، یعنی پای عقل و تجویز عقل به میان اومد، هر چیزی که به شکوفایی عقل منتهی شد، به شکوفایی فطریات، فطریاتی که انسان به کمال میرسونه، به تبعش باید خوب کنی که فضیلت هم محسوب میشه. گرچه این خود نفس تعادل پایه برای معیار فضیلت است، اونگاه ما مصادیقی داریم که تو قالب تعادل قرار میگیرن و مقابلشون در افراط و تفریط قرار میگیرن. پیامد تعادل در زندگی فردی و اجتماعی چیست، کجا و چگونه؟ خب عرض کنم که بحث بسیار گسترده ایسا، من تو نتیجه گیریم یکی دوتا نتیجه گیری هایی که داشتم عرض کردم، منتها خودش یک بحث مبسوطیه و بسیار جالبه، یعنی میتونه خودش یک کتاب باشه، هم بحث جدا نشست جدا کنه و بعد تبدیل بشه به یک متن. این که چیست، کجا، چگونه، خودش بحثای منتها بحث ما در محدوده ضرورت این بحث بود، اما من تو بحث نتیجه گیری ها که عرض کردم که مجال نشد تو ارائه عنوان کنم، سه تا نتیجه گیری که اینجا آوردم تو متن به بهانه این عرض میکنم که خودش عرض کنم که حداقل دو تاش مربوط به این پرسش هست. یکیش این است که چنین انسانی، یعنی انسانی که در تعادل به سر میره، به جهت کرامت ذاتیش، یعنی برخورداری از خرد، انتخابگری، آزادی، تعهد، مسئولیت پذیری، این چیزایی که اینها باعث شده انسان کریم بشه، دارای کرامت ذاتی بشه، چنین انسانی از نتایجش میخوام عرض کنم توانمند میشه. انسانی که کریم شد، که دارای کرامت ذاتی شد، به تبعش انسان توانمند میشه، انسان قادر میشه، قدرتمند میشه و در میان مخلوقات ممتاز میشه. خب این تأثیرات بسیار زیادی تو بحث حق و حقوق بشر داره، یعنی هم حقوق بشر، حقوق انسانی و هم حقوق الهی که میتونه یک باب بسیار زیادی رو ایجاد کنه که اگر ما انسان رو انسان متعادل بگیریم و تعادلش هم به اعتبار کرامتش باشه، اون کرامت ذاتیش رو مبنا و اثر و اساس قرار بدیم، طبیعتاً باید این رو هم بپذیریم که این انسان بسیار توانمنده و توانمندیش هم باید بسترهای شکوفاییش رو فراهم کنیم، یعنی هر جایی وارد شد احساس نکنه راه بسته است و خاموش بشه و نتونه توانمندی خودش رو ظهور بروز بده، چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های غیر سیاسی. اختاپوس ها اصلا که اونایی که صاحبان زر و زور هستن و تزویر هستن حاکم نشده باشن که مانع از بروز ظهور این انسان توانمند بشن. از خونم چنین انسانی به جهت باز اقتضاعات سرشت دوگانش و نیل به غایت متعالی خودش، این انسان عرض کنم که انسانی میشه که در این مسیر پرپیچ و خم خیلی ممدوح قرآن میشه و باید توجهات رو ببریم به این سمت سو، سیاستگذاری ها رو ببریم به این سمت سو، ملاکات اعتبار خسروقب ها رو ببریم به این سمت سو، ملاکات مت و زما رو ببریم به این سمت سو، نه اینکه معیار رو احیانا مثلا اون نگاه تعالی گرایانه آرمانی قرار بدیم و مخفول از اینا باشیم و احیانا بسیاری از انسان‌هایی که تو این سطح ظرفیت‌های بسیار زیادی دارن مخفول بشن و ما دست بذاریم و اونایی رو گزینش کنیم برای واگذاری مثلا پست‌ها که احیانا پیشونی سفید کردن، مثلا سجاده پهن می‌کنند و از خواهم که ظاهری از انسان متعالی رو دارن، باطنم حالا احیانا میخوام از خواهم که بسیار تأثیر عینی در زندگی داره اگر ما اساس رو این رو روی کرد به قرآن پژوهی قرار بدیم، به انسان شناسی قرآنی قرار بدیم که توجه اساسی قرآن به انسان متعادل هست. به نظرم میرسه که از خواهم که بخش های از این سوالات مکمله و یعنی سوالاتی بود که از این عنوان بحث من خارج بود اما میطلبه و بحث های است که یعنی پرسش ها رو در پی داره و کمک میکنه پاسخ با اونها کمک میکنه تکمیل بحث بنده. رابطه نفس و بدن و رست و رابطه تصویر و تأثیرات متقابلی که این دو دارن و باز موجب تعادل انسان میشه هم در تکمیل عرایض بنده بود و مفید و ارزشمند بود و اینا من اضافه کنم فقط در بحث رابطه نفس و بدن، یعنی یکی از وجوه ضرورت تعادل رو ما میتونیم از همین رابطه نفس و بدن پس وارد بشیم، بگیم که یکی از جهاتی که این ضرورت داره در اندیشه قرآنی انسان متعادل بشه رابطه نفس و بدن است، گرچه اون وقت فقط این انقلاب به بحث من وارد میشه که این رابطه نفس و بدن بحث فلسفی است. یعنی اگه ما خواسته باشیم از کنم که مباحث فلاسفه و فلسفی هم استفاده کنیم اونگاه بحث رابطه نفس و بدن هم یکی از ضرورت‌های تعادل بخشی میشه. یعنی اگه ما این قید در قرآن رو حذف کنیم اونگاه یکی از وجوه ضرورت انسان متعادل بحث رابطه نفس و بدن است و بحثایی که فلاسفه اینجا کردن خصوصا مراتب سگانه نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس ناطقه خصوصا و توجهی که در به نفس ناطقه است که اگر این نفس ناطقه بر قوای جسمی بدن حاکم بشه هم قوای غرایز در فعالیت خودشون هستن اما اون دست فعالیت هایی که انسان رو نظام معیشتی انسان رو تکمیل میکنن به جای اینکه سر از انحراف در بیارن و هم نفس های دوگانه حیاتی و حیوانی به شکل سالم به حیات خودشون، یعنی هم جسم سالم میمونه چون نفس نباتی فعالیت خودش رو به طور سالم منظم و کامل ادامه میده و هم نفس حیوانی که دارای دو قوه شهوت و غضب هست اون هم فعالن اما فعالیتشون تحت حاکمیت نفس ناطقه قرار میگیره. یعنی اینم بحث خوب و مناسب و زیبایی است که میتونه به ادامه مباحث کمک کنه. من بحثایی که آقای دکتر فرمودن قابل استفاده بود استفاده میکنم برای تکمیل مباحث خودم و تقدیر و تشکر میکنم از ایشون. ما اگر وقت مجالی است از نظرات دیگر عزیزان رو استفاده کنیم.